بسم الله الرحمن الرحیم. ما وظیفه داریم در این مسیر با همه ظرفیت علمی و عملیمون تلاش کنیم. این تکلیف ماست. خب نتیجهش هم یک نتیجه کاملا درست و معقول و مشروع و مشخص. اما اقدام کردیم، تلاشمون رو کردیم، نشد، شکست خوردیم، شکست ظاهری. پروژه مادی ما به نتیجه نرسید. ما مأمور به اینکه حتما 100% همه اهدافمون محقق بشه نیستیم، چون ما امر واجب، تکلیف تابع قدرت، نتیجه همیشه در تحت قدرت ما نیست. وقتی ما تلاشمون رو کردیم و نشد، اون تلاش کردنه که از ما خواستن، اون کنش ما، اون سبک مواجهه ما با وظیفه‌مونه. اصلا فلسفه آوردن ما به این عالم و این حوادث پیچ در پیچ و از منظر ما خوب و بد و در واقع همه خوب، فلسفه‌ش اصلا همینه که ما چیکار میکنیم تو این شرایط قرار بگیریم، چیکار میکنیم تو اون شرایط قرار بگیریم، چیکار میکنیم. اصلا هدف آفرینش ما پیروز شدن ما نیست که ما حتما تو همه درگیری‌ها پیروز بشیم، تو همه مسابقه ها ما برنده بشیم، تو همه جهات ما اول بشیم، از همه چیز، همه موقعیت های زندگی مدام لذت ببریم. اصلا قرآن هیچ جا نفرموده ما شما رو خلق کردیم برای اینکه شما خوشخوشانتون بیاد، دائم اینجا جای تفریح و استراحت و اینا نیست. چقدر در قرآن میفرماد حواستون پرت نشه که برای چی اینجا آمدید. اصلا ذکر، یاد، یاداوری همش برای که حواسمون پرت نشه. غفلت چرا؟ غفلت یعنی چی؟ یعنی تو یک شرایط حساسی هستی، یه مرتبه فکر کردی که اینجا آمدی برای خوابیدن و لذت بردن و کیف کردن و اینا، ولش می‌کنی. می‌فرماد اصلا ما حواستون باشه این عالم آفریده نشد و شما آفریده نشدید در این عالم برای اینکه مسابقه لذت با هم بگذارید، مسابقه قدرت و ثروت بگذارید. غافل نشید، حواستون پرت نشه از هدف اصلی. که چی بود؟ هدف اصلی اینه کدوماتون در هر موقعیتی که قرار میگیرید بهتر و درستتر عمل میکنید، درست انتخاب میکنید، از کدوم مسیر حرکت میکنید. این هدف. این آیه میفرماد اونایی که اصل این فلسفه رو برای هستی و عالم و خلقت انسان قائل نیستن و اصلا معاد رو قبول ندارن، فکر میکنن همین 40-50-60 سال ما اینجا هستیم و با این مشکلات و این لذتها و دردها و رنجها و شادیها و غمها، خندهها، گریه ها و بعدم تمام میشه میریم. ما عادی در کار نیست. ما موجود ابدی و همیشگی نیستیم. ما تمام میشیم. همینه، میپوسیم. همینجا میفرماد که اینا میدونید با این حرف چگونه مواجه میشن؟ وقتی شما بهشون بگید که فلسفه زندگی شما و فلسفه سیاستتون، فلسفه اقتصاد، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، همه رو باید به این فلسفه هستی گره بزنید، به اینجا وصل بشه. اونایی که این هدفگیری رو اصلا برای حیات بشر قبول ندارن، میگن چی؟ میگن این هذا الا سحر مبین. اینا که بابا همش سحره، اینا که واقعی نیست، اینا مثلا علمی نیست. در آیه دیگری میفرماد که همین حسن عمل هدف آفرینش شماست. حسن عمل، نه چیز دیگری. یه جا دیگه میفرماد که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. ما هرچه روی زمین شما میبینید، تو کره زمین میبینید، تو عالم طبیعت دارید زندگی میکنید، هرچه میبینید، یک، اولا انا جعلنا، ما اینا رو قرار دادیم. اینا هیچ کدوم خود به خودی نیامده، همه اینا تک تکشون پروژه های دقیق الهیست. ما این کار رو کردیم. این یک، اینا خلق شده اند، خودشون خود به خود به وجود نیامدن. این قوانینی که بر این عالم طبیعت حاکمه و بر جسم شما و بر تمام این اقیانوس ها و کرات و منظومه ها، همه اینا اراده ماست، ربوبیت ماست، کنترل ماست. وجودشون و این نظم، نظام پیچیده حاکم بر اینا، همه اینا آیات الهیست. آیه یعنی سیگنال، یعنی اشاره، یعنی علامت. همه اینا انگشت اشاره به سوی ماست، به سوی خداونده. ما اون چه که روی زمینه، زینت زمین قرار دادیم. اینم خیلی جالبه. این آیه میفرماد ما جاذبه هایی قرار دادیم و غرائز و تمایلاتی در درون شما و جاذبه های بیرون از شما قرار دادیم برای که شما این چند دهه رو، زندگی در اینجا رو تحمل بتونید بکنید. اگر اون جاذبه و اون زینت و زیبایی و آرایش و اینا نبود، این طبیعت، همین عالم خودش جهنمه. شما یک دقیقه هم تحملش نمی‌کردید، یک لحظه نمی‌تونستین تحمل کنید. امام در تفسیر اون آیه ان منکم الا واردها، شما همتون بدون استثناء وارد جهنم میشید و یه عده‌تون همونجا میمونید. ایشون با استناد به بعضی آیات و روایات دیگه میگه اینکه خدای متعال میفرماد بدون استثناء همتون وارد جهنم، نمیگه میشید بعدن، میفرماد ان منکم الا واردها، شما همین الان وارد جهنم شدید. باطن همین عالم طبیعت جهنمه، ما همین الان تو جهنمیم، منتها این عالم طبیعت و ماده حجابه و نمیگذاره ما درک کنیم و حقیقت جهنم رو ببینیم. اونایی که اهل معنان اینو میفهمن میبینن، عالم ماده و طبیعت جهنمه. این جهنم رو ما برای شما زینت کردیم، آراستیم، جاذبه هایی در درش قرار دادیم، تمایلاتی، شهوت، انواع شهوت هم یعنی همه نوع اشتها، همه تمایل، فقط شهوت جنسی نیست، میل به غذا و انواع لذت ها، شهرت، ریاست، نمیدونم چی، اینا رو ما این زمینه رو قرار دادیم. لنبلوهم ایهم احسن عملا، برای که اونا رو بشر را انسان را درگیر مسئله و حل مسئله کنیم. این مسابقه دوی عبور از مانع، این موانع باید باشن تا شما از اونها عبور کنید و قوی بشید و آماده لقاء با خداوند، دیدار با خداوند بشید. یه جا دیگه میفهمد اصلا فلسفه خلقت شما و اینکه دو عالم ماده طبیعت واردتون کردیم و بعد خارج میکنیم و رنج، یک سلوک رنجالود دارید تا به خدای متعال برسید، برای اینه که شما یک قرار ملاقات دارید با خداوند همتون دوباره. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کاده، تو در یک تلاش رنجالود هستی، ما تو رو تو این موقعیت قرار دادیم همتون بدون استثناء. انک کاده، بعد میفرماد که الی ربک، این یک سلوک و حرکت رنجالود و عبور از مانع و موانع است به سوی پروردگارتون. فملاقی، پس آنگاه با او ملاقات خواهید کرد. آقا این مسائل، این مشکلات، این زندگی، گرفتاری، اصلا برای چی ما اینجا آمدیم؟ فلسفه زندگی چیه؟ آماده شدن برای اون ملاقات بزرگ، بسیار ملاقات بزرگ و مهم است، مهمترین پدیده در کل حیات ماست، هدف اون ملاقات با خداست، ما باید برای اون آماده بشیم. این عبادت، نماز، روزه، حجاب، حج، جهاد، اینا همه برای اون آمادگی است. صبر و تحمل مشکلات، مواجهه درست، حسن عمل در واکنش، کنش و واکنش با مسائل دنیا و طبیعت برای همونه. اصلا فلسفه اصلی، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، اخلاق، فلسفه خانواده، اینا همه برای که همه اینا باید کمک کنن نهایتا بستر سازی بشود برای که انسانهای هرچه بیشتری ملاقاتهای هرچه درستر و تمیزتر و زیباتری با پروردگارشون و پروردگارمون داشته باشه. بعد میفرماد اینایی که تو دنیا شما میبینید اینا زینت لها، اینا زینت زمینه، اینا زینت شما نیست. ما ها فکر کردیم این پول و شهرت و ریاست و قدرت و نمیدونم ثروت و مدرک و منزل و مدل ماشین، اینا که با هم پوز میدیم کی سوادش بیشتره، محفوظاتش چیه، ما فکر کردیم اینا زینت لنا، اینا زینت ماست، اینا انسانی، مربوط به انسانیت ماست، انسانیت ما، شخصیت ما رو زیباتر میکنه. قرآن میفرماد اشتباه نگیرید، اینا زینت لها، اینا زینت زمینه، اینا ما زمین رو با اینا قشنگش کردیم، یه مقدار گریم کردیم، دکوراسیون چیدیم که بتونید یک چند دهه توی عالم زندگی کنید و از این موانع عبور کنید، برگردید پیش ما. اینه فلسفش. و می فرماد قدرت و ثروت و شهرت و ریاست و اینا زینت شما نیست، اینا زینت انسان نیست، اینا انسان رو زیبا نمی کنه، اینا زینت زمینه. زمین رو ما اینجوری یک کمی قشنگش کردیم، رنگامیزیش کردیم که شما تحمل کنید و در معرض انتخاب‌های دوگانه مدام قرار بگیرید، دو قطبی‌های انسان و لا انسان. می‌فرماید هر چی که رو زمینه، هر چی که در دسترس شماست و می‌بینید حوثش میکنید، به خاطر اونا با هم دیگه میجنگید، درگیر میشید، همه اینا بدونید زینت زمین است، نه زینت شما. نسبت اینا با شما آزمون، میدان مسابقه است برای شما که کدوماتون از موانع بیشتری صادقانه تر درست تر عبور میکنید. انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. تکان دهنده است، میفرماد ما این زیبایی های عالم دنیا رو میبینید، طبیعت رو، زیبایی های طبیعت، زیبایی های زندگی اجتماعی، لذت ها، تفریح ها، اینا همه اینا موقتی است، محدوده. بسیاری از اینا هنوز شما رو نبردیم از اینجا، اینا رو از شما میگیریم. اونایتون که خیلی به اصطلاح از بقیه تو مسابقه دنیا موفق تر مثلا هستید، فکر کردید وضعتون بهتره، انا لجاعلون، دو تا تأکید، بیشک تردید نکنید که ما حتما حتما هر چه که روی کره زمین است همه اینها رو ما خاکستر خواهیم کرد. لجاعلون ما علیها، هر چه بر زمین است و شما به خاطر اینا علیه هم دیگه اقدام میکنید و به اینا دل بستید، همه اینا رو ما تبدیل خواهیم کرد به سعیدن جرزا، همه اینا خاک خواهند شد، همه این زمین زمین خشک سوخته خواهد شد، هیچی اینجا نمیمونه. اینا همه بابا ما این وسائل رو گذاشتیم برای که شما رو مسابقه بدید قوی بشید، همه اینا رو جمع میکنیم میره به زبالدان، خودتونم میرید. خب در آیات متعدد مکرر قرآن کریم دارین همین آره به ما میگه، ما گوش نمیکنیم، باور نمیکنیم. سعید یعنی میشه خاک همه اینا، جرز میشه یک زمین خشک سوخته و بدون هیچ گیاهی. این باطن دنیاست. این لنبلوهم، باز با تأکید شک نکنید، حتما ما همتون همه اونها رو بدون استثناء ما میازماییم. چگونه؟ قبلش میفرماد که جعلنا زمین رو زینت کردیم براتون، قشنگش میکنیم، دکور میچیدیم که بگید ای عجب جای خوبیه، بعد شروع میکنی هی سبکای نادرست زندگی تو زمین، بعدش هم فهمید همین زمین قشنگ سبزی که میگید ای خدا نکنه ما ببینیم از اینجا بریم، اینا هیچ کدوم اینجوری نیست، باطنش این نیست و اینجور نمیماله. شما رو میارن اینجا، اینجا زمین مسابقه است، مسابقه تو میدی میری، یا ضعیف یا قوی، یا انسان یا غیر انسان. این سبزی و شادابی قرآن میفرماد که این ظاهر قضیه است، حقیقت این نیست، اینا موقته، باطنش خشکی و غمه. پس آقا برای چی اینجاییم؟ این امکانات اینها برای چی؟ این جاذبه ها هیچی، فقط برای که تو عمل کنی، آماده شی برای ملاقات با خداوند. جنگ پیش میاد، تو چیکار؟ این جنگ بهانه ایه برای که ببینیم کیا چه میکنن، کیا پای عدالت میستن، کیا فرار میکنن، کیا به دشمن ملحق میشه. بحث مفاسد اقتصادی پیش میاد، هدف همینه، باید روشن بشه کی آدمه کی حیوانه. و همین آیه میفرماد، میدونید چرا کافران که حقیقت را نمیخوان ببینن و کفر رو انتخاب میکنن، پشت میکنن به نور، پشت به حقیقت نیستن، کافر اینه کسی که اینطور تصمیم میگیره. میدونید چرا اینا تسلیم حق نمیشن، انتخاب نمیکنن، نمیان؟ لم یؤمنو، هرگز ایمان نیاوردند. علتش چیه؟ برای که گرفتار این حماقت و این اشتباه بزرگ میشن، مست این سرسبزی و نشاط ظاهری عالم طبیعت و جلوه های دنیا میشن. بعد در حالی که جعلنا ما علی الارض زینتا، اینا دکوره، خداوند میفرماد اینا همه دکوره، اینا آرایش کردین، یه عجوزه خطرناکیست، بد دهن، بد بو، بد غواره، آرایش شده، آرایش شده که کیا به ظاهرش فریب میخورن، کیا باطنشو میبینن. چرا قرآن همین آیه، نه همه که میگیم پیامای همین آیه است، همین یک آیه، چرا کسانی کفر رو انتخاب میکنن، پشت میکنن به حقیقت؟ برای که گرفتار این اشتباه بزرگ، بلکه این حماقت عمدی میشن، برای همین تن نمیدن، گرفتار آرایش این عجوزه میشن. این باغها، ما زمین رو گریم کردیم، عالم طبیعت و عالم ماده رو کاری کردیم یه مقداری تحمل کردنی بشود. زینت لها، این زینت شما نیست، هرچی بیشتر از اینا داشته باشید شما بیشتر زیباتر میشید. زینت انسان ایمانش و عمل صالحه، اون آرایش حقیقت شما اونه، این زینت عرضه نه زینت شما. و این زینت ها اگر نبود آزمایش نمیشدید شما. اگر هر کی میامد تو دنیا باطن دنیا رو میدید و ملموس و مشهود، خب معلوم بود دیگه، تکامل معنا نداشت، سختی نداشت، احتیاجی به تقوا نبود. میفرماد اینا رو زینت زمین قرار دادیم، لنبلوهم، برای اینکه نشون بدید کدوم هاتون، کدوم هاشون فریفته این میشن، خودشون رو میفروشن به اینجا، کدومامون خودمون رو میفروشیم به اینجا و کدومامون با عقلانیت با کرامت از این فرصت‌های زندگی دنیا استفاده میکنیم و درست به سلامت از این عالم عبور میکنیم با توشه ای از اعمال صالح و نیت‌های درست و پاک. وقتی خداوند میفرماد نبلوهم آزمایششون میکنیم، یا آزمایش یعنی شما آزادید، یعنی انسان خودش سرنوشت خودش رو انتخاب میکنه. خدای متعال میفرماد شما رو نه به زور میبریم به بهشت نه به زور میبریم به جهنم، خودتون انتخاب میکنید و انتخاب کنید بهشت و جهنمتون رو. ساخت ظاهری هم مهم نیست که کی در چه ساختمانه، مثلا یک فضانورد در فضا با پیچیده ترین ابر کامپیوتر هاست، یا مثلا یک پیرزنی است پشت کوه داره 4 بز رو میچراند، این دوتا از این جهت هیچ تفاوتی با هم ندارن. اونی که مهمه ظاهر عمل، کمیت عمل، بعد مادی عمل نیست، اونی که مهمه حقیقت و باطن عمل، کیفیت عمل است. لذا این آیه نفرمود میبینیم کدوماتون اعمالتون پرسر و صداتره، بیشتره، کمیتره، نه، میفرماد کدوما انتخابها و تصمیمهاتون زیباتر و درستره. ایکم احسن و عملا، ایهم احسن و عملا، خیلی زیباست، خیلی زیباست. خب پس ممکنه یکی 3000 سال پیش در یک جامعه مثلا شبانی به دنیا آمده، یک کسی 2000 سال بعد از ما در یک جامعه ای باشه که ممکنه هر کسی یک وسیله نقلی شخصی داشته باشه بره مریخ و بیاد، جمعه ها با خانواده برن و بیان. خب اینا فرق دارن با هم، اینها از این جهت هیچ فرقی با هم ندارن. اون ابعاد زندگی مادی است که تفاوتای وجود داره و الا در نسبتش با فلسفه ی حیات و زندگی این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، چون چه تو فضاپیمات باشی چه اینجا با 2 بز تو کوه بیابون باشی، در هر دو صورت انسانیت انسان و تکامل او و فلسفه حیاتشون یکیست و کاملا بستگی داره به اینکه ایهم احسن و عملا، کدوما کمی انسانی تر، الهی تر، درست تر، با تقوا، با انتخاب درست رو میکنن. بعد میفرماد کل ما علیها، هر چی شما اینجا دارید تو خیالاتتون اینا رو پرورش دادید با ادبیات های روشن فکری و علمی و تخصصی و هنری و اینا گریمش میکنید، کل ما علیها، همه اینا بدون استثناء چه خواهند شد؟ سعیدن جرزا، خاک و خاکستر. همه اینا موقته، یه رؤیا یه خوابیست دارید میبینید تمام میشه. پیامبر فرمود الناسون نیام بشریت خوابن، تو خوابن، اذا ماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. دارید تو خواب زندگی میکنید، خواب گردید، تو خواب داریم راه میریم، تو خواب حرف میزنیم، تو خواب فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و هنری و این روشن فکری و اینا میکنیم. ما خوابیم، عقل ما خوابیده، عقل ما بیدار نیست، فطرت ما خوابه، نفس ما بیداره. اینی که باش پیش میریم این نفسانیت ماست، عقلانیت ما نیست. لذا این همه ضرر به خودمون و به دیگران میزنیم. در آیات متعدد دیگه این مسئله ذکر شده و تکرار شده، همه چی رو اونجا ما سعیدن جرزا، خاک و خاکستر و خشک خواهیم کرد. الان ما مثلا پیروزی سیاسی پیدا کنیم یا شکست سیاسی، این دوتا علی‌السویه است. میفرماد تو جهاد پیروز بشید یا شهید بشید، کشته بشید، اعدل حسنیین، اینو دو روش پیروزی است. اصلا وقتی هدف معنوی شد، هدف معنوی شکست نداره، اهداف مادی شکست و پیروزی داره. هدف مادیش پیروزیش هم شکسته، هدف معنوی شکستش هم پیروزی است. قرآن میفهمد شما اگر درست بفهمید کجایید و اینجا کجاست و چرا و شما کیستید و چرا اینجا هستید و تا کی هستید، بعد چه خواهد شد و دارید با خودتون چه میکنید، وقت میفهمید اصلا شکست معنی نداره اینجا. من همیشه حسرت این جمله وصیت‌نامه امام رو میخورم که کسی که نزدیک 90 سال عمر کرد و در کانون مسائل جهان قرار گرفت، آخر عمرش میگه که من با قلبی آرام، دلی شاد، ضمیری مطمئن از خدمت شما مرخص میشم. اصلا مرگ رو تحقیر میکنه و با چه آرامش و یقینی میگه من دیگه کارایی که باید میکردم کردم و از خدمت شما مرخص میشم، اگر کوتاهی، قصور و تقصیری کردم بالاخره انسان هستم، عذر منو بپذیرید، من میرم محضر خداوند، چون هر چه کردم به نام او و برای او و رو به او بود، من به تکلیفم عمل کردم. دنبال نتیجه مادی برای خودم هم نبودم و بین این همه نهضت‌ها و تلاش‌ها تنها نهضتی که به نتیجه رسید، تنها کسی که به نتیجه رسید و پیروزی مادی به دست آورد، اون کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط همونه که گفت هدف من، هدف اصلی و نهایی من انجام تکلیف و وظیفه است نه نتیجه مادی. فقط او به نتیجه مادی هم رسید و پیروز شد و نظام سازی کرد و بزرگترین انقلاب قرن و انقلاب عصر جدید رو به وجود آورد. خب ما فقط به یک آیه تونستیم برسیم و اشاره کنیم، همین یک آیه، حالا آیات دیگه‌ای رو انشالله خواهیم گفت، همین یک آیه کاملا نگاه ما رو، نسبت ما رو با زندگی، با غم و شادی ها، شکست و پیروزی ها عوض میکنه. اصلا دیگه یأس و ترس و غرور و اینا هیچ کدوم نمیاد، برای که ما ایم و خدا و یک وظیفه و دیگران، این طبیعت، جامعه، تاریخ، اینا همه صحنه امتحان و ایناست، هر کدوم یک پله، یک موقعیت برای یک ابتلا، یک آزمون که یا بریم بالا یا سقوط کنیم. ما داریم میریم به سمت خدا، داریم آماده میشیم برای ملاقات با او. سیاست وسیله است، اقتصاد وسیله است، خانواده وسیله است، ازدواج وسیله است، جنگ و صلح وسیله است، علم و هنر وسیله است. هر وسیله‌ای تو این راه، تو این مسیر باشه، درسته و ارزشمنده. هر وسیله‌ای که ما ازش بد استفاده کنیم، مانع رشد و ارتقاء ما بشه، ما رو آماده اون ملاقات بزرگ نکند، ما در او احسن و عملا، حسن عمل نداشته باشیم، انتخاب‌های بد بکنیم، او به ضرر ماست، حتی اگر یک پیروزی بزرگ مادی باشه. خداوند میفرماد اصلا قرار نبوده همه شما اجبارا آدمای درست باشید، همیشه جبهه حق پیروزی مادی لزوما پیدا کنن، همیشه وعده ای ندادیم. اصلا دنیا رو برای این نیافریدیم، شما رو برای این نیافریدیم. شما در مسیر آزمونید، در مسیر تکاملی از طریق انتخاب، آزادی و آگاهی. انتخاب معنا ندارد الا وقتی که دوراهی سراهی باشد، دوراهی نیست الا وقتی که شیطان و وسوسه شیطان باشد، هوای نفس باشد، عقل باشد، شهوت و غضب هم باشد، تمایلات درست، تمایلات نادرست باشد، دست ما باز باشه برای اعمال فردی و اجتماعی و انتخاب بکنیم، انتخاب بالا یا انتخاب پایین، انتخاب بهشت یا جهنم، انتخاب چگونگی ملاقات با خداوند. همه ما با خداوند ملاقات خواهیم کرد، منتها ملاقات داریم تا ملاقات. یک ملاقات بهشتی بهشت است، یک ملاقات از نوع جهنمی است. یکی با وجه جمالی خداوند ملاقات میکنه، یکی مونم با وجه جلالی خداوند ملاقات میکنیم. یکی رحمت میشه، یکی عذاب. ما اونجا با خودمون روبرو میشیم. از خودمون چی ساختیم اینجا؟ این آیه میفرماد اصلا شما رو به دنیا آوردیم و این مسائل پیش میاد و ابعاد مختلف و بعدم میرید، فقط برای که با خودتون ببینید که چی میکنید، از خودتون چی ساختید. با خودتون روبرو خواهید شد بعد از مرگ. باطن این دنیا، باطن خودتون، باطن هستی رو میفهمید، میبینید و اون آگاهی برای بعضیاتون رنج مطلق میاره، برای بعضی شادی و بهجت و آرامش میاره. قرآن میفرماد که هر کسی رو با کتاب وجودی خودش روبرو میکنیم، کتاب خودشو، اون چی که نوشتی، اون چی که از خودتون ساختید به ما میگه، همونو میدیم دستت. اقرا کتابک، کتاب خودتو، کتابی که خودت نوشتی بخون. اقرا کتابک، بخون کتابت رو. بعد میگه خدایا چه کتابی، این کتاب منه، چه کتابی، این چه شخصیتی برای خودم ساختم، چه کردم با خودم، این چه لجنی از خودم ساختم، همه امکانات و فرصت ها رو هدر دادم. بعد میفرماد کفا به نفس که علیک حسیبا، بهترین حسابرس و حسابگر، بهترین قاضی و داور برای خودتون خودتونید. بهترین کسی که حالا به کتاب وجودی و شخصیت خودتون نمره میدی خودتونید، به خودت نمره بده. اینا همه تک تک آیات قرآنی. ما دست پاچه میشیم، بعضی کامیابی به دست نمیاریم، کامیابی شخصی یا حتی نوعی، و بعضی اهدافمون نمیرسیم. فکر میکنیم که پس اصلا این عقاید غلطه، اصلا بی خود دل بستیم، مسیر رو درست نیامدیم، خدا کجاست، کو خدا. گاهی اینقدر مشکلات زیاد میشه که انبیا حتی و کسانی که با اونا بودند دادشون در میامد که متا نصر الله، خدایا پا کجایی، کو یاری خداوند، مگه نگفتی انتنصر الله ینصرکم، مگه خدا نگفتی اگر یاری کنید، یاریتون میکنم، بیایید من میام. کجایی؟ قرآن میفرماد بعضی آدمای صالح اینا داد میزنن متا نصر الله، کجاست نصر خدا، یاری خدا؟ میفرماد یاری خداوند نزدیکه. با نگاه توحیدی و معنوی تفسیر شکست و پیروزی رو درست بفهمیم. ما برای چی آمدیم؟ پیروزی و شکست رو باید نسبت به او بسنجی. هدف اشتباهی برای خودمون تعیین نکنیم. اینا بخش از پیام‌های همین یه آیه است که ما خدمت رفقا یادآوری کردیم و بنده الفاظش رو گفتم، از معانیش بسیار دور هستم و فقط ضبط صوت اینا رو میگیم و الاغ اگه ما همینا رو خود بنده میفهمیدم طور دیگری زندگی میکردم. و السلام علیکم و رحمت الله.